ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی ادامه دارد. معاون وزیر دادگستری میگوید 5000 شهروند ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند. و علی اصغر حقدار نویسنده و پژوهشگر تاریخ در استانبول بازداشت شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به تبادل زندانی میان ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی این دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفت در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می‌دهند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی لادن بازرگان، فعال حقوق بشر و عضو شورای انقلابی دادخواهان در واشنگتن را جویا شدم.
خب این اولین بار بود که ما تونسته بودیم یکی از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت و کشتار محاکمه کنیم و براش حکم زندان بگیریم، و به همین دلیل من فکر می‌کنم ایرانی‌ها اصلا انتظار نداشتن که بشه این همچین اتفاقی بیفته و فکر می‌کنن که جفای زیادی در حقشون بوده. البته یه جورایی هم واقعیت اینه که تا به حال نشده بوده که کسی که به خاطر قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت دستگیر و محاکمه و دادگاهی شده به ایران برگردونده بشه، و این واقعا دریچه جدیدی رو به روی دیکتاتورهای جهان باز میکنه و پروسه خطرناکیه. خب قبلا هم کشورهای مثل روسیه، ونزوئلا، ایران، داعش و اینها خب گروگان میگرفتن برای به دست آوردن یک سری پیروزی هایی، ولی اینکه کسی که در دادگاه محاکمه شده و حکم گرفته اینجوری به راحتی به سرعت بتونن این معامله رو باشن انجام بدن، خب همچنین خبر خیلی جالبی هم نبوده دیگه برای فعالان حقوق بشر.
خانم بازرگان، به هر صورت این اتفاق یه نیمه پر دیگه هم داره، و اونم آزادی دو زندانی بیگناه دیگه در داخل ایران بوده. گرچه ممکنه این اتفاق خیلی هم خوشایند نباشه برای خانواده های دادخواه، آیا این دست اقدامات که موجبات آزادی برخی زندانیان بیگناه رو فراهم کنه میتونه تا حدی توجیه باشه برای آزادی فردی مثل حمید نوری؟
نه، این که حتما نه، برای اینکه خب پروسه دادگاه کاملا راجع به فتوای خمینی صحبت کردیم که خمینی چجوری سر کار اومده با کنار زدن همه کودتایی که در واقع علیه بنی صدر کردن، یعنی اصلا اون دو تاریخچه انقلاب اسلامی بود اون دادگاه، و از خاوران گفتن، از مادران خاوران، از تمام اتفاقاتی که افتاد. این اصلا مسئله توجیه نیست، مسئله اینه که حالا من جز اون اقلیتی هستم که واقعا من سوئد رو میفهمم، و من واقعا این همه ناراحت نشدم که همه شدن، من ناراحت شدم که خیلی سریع بود، چون 30 ماه می دولت سوئد اعلام کرد که میخوان قانون رو عوض کنن. اینکه دو هفته بعد یهو این اتفاق افتاد برای من غیر منتظره بود. خب خیلی ناراحت دارم، ولی به نظر من دستاورد مهم مسئله پروسه دادگاه بود. شما پروسه دادگاه های حقوق بشری رو دیدیم، مسئله حکمی بود که دادن و مسئله این بود که به عینه چهره یکی از مهرهای رژیم جمهوری اسلامی دیدیم که چجوری توی دادگاه می نشست و به ماها می خندید، و چقدر بچه هاش آنمایی بودن که جز مسخره کردن ما فیلم گرفتن از ما کار دیگه بلد نبودن، و آخرها که دیگه اصلا فیلم بردار استخدام کرده بود جمهوری اسلامی میفرسته اونجا اصلا فیلم بردارهای سوئدی که اصلا طرف سالو واسن تعامدات از ما فیلم بگیرن و این حرفا. یعنی این صحنه ها رو دیدیم و واقعا متوجه شدیم از چهره دیگری از هم جمهوری اسلامی، هم از نسل دومی های این رژیم، و این خودش هم آموزش بزرگی بود. ولی آزاد شدنش به نظر من حالا همینقدر که دو تا انسان دیگه نجات پیدا کردن، چرا که نه، وجود بی وجودش که تا به حال درد هیچ کاری نخورده بود، لااقل این بار به درد چیزی خورد و دو تا انسان نجات پیدا کردن.
خانم بازرگان، به صورت برخی از کنشگران جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر همین بازداشت و مبادله شدن حمید نوری رو به نوعی پیروزی برای جامعه مدنی ایران میدونن، چرا که محاکمه فردی مثل حمید نوری فصل جدیدی و باب تازه‌ای رو برای اقدامات اینچنینی بعدی فراهم کرده. نظر شما در این باره چطور هست؟
بله دقیقا، و برای ما پرونده ایجاد کرد، مدارک ایجاد کرد و اون حکم سندی به دست ما داد که بتونیم بقیه این جنایتکاران رو دنبال بکنیم. و من الان مطمئنم که دیگه اینها این سفرهای تفریحیشون تو اروپا قطع کردن و جرئت نمی‌کنن که اروپا بیان. و پیروزی بزرگ دیگه هم اینه که اصلا همین دادگاه آقای جاوید رحمان رو ترغیب کرد، هم این تحقیقاتی که گروه راستیاد انجام داد در مورد سال 60 و جنایتی که در سال 60 اتفاق افتاد و ایشون دارن یه گزارش مفصلی به سازمان ملل میدن روز 19 جون چهارشنبه در رابطه با جنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه 60، و اون خودش یه پیروزی خیلی بزرگی برای ماست و ما خوشحالیم که زهر اتفاقی رو که این هفته افتاد میتونیم با این گزارش بگیریم.
خانم بازرگان، در این معامله سیاسی که انجام گرفت، به نوعی احمد رضا جلالی به نظر میرسه که به حقش اجحاف شد و آزاد نشد. به نظر شما حقوق این دست از زندانیانی که محروم میشن از این فرصتی که پیش اومده رو چطور میشه احقاق کرد؟
من مطمئنم که دولت سوئد همه تلاش خودش رو کرده که احمد رضا جلالی رو بس بگیره، برای که تو همین معامله هم میبینیم که یک ایرونی دیگه ای هم توش هست. رژیم احمد رضا جلالی رو نداده، خواسته های بیشتری داشته، حتما برای احمد رضا جلالی چیزهای بیشتری میخواسته، چون اون حکم شهادتی داده شده بود، تمام پروسه دادگاهش تموم شده بود، بهش حکم مرگ دادن. البته دادگاه اینه که دادگاهش بیدادگاست، ولی خب منظورم اینه که به اون به قول خودشون حالا اتهامات جاسوسیش و این چیزها رو ثابت کرده بودن، احتمالاً پوانهای بیشتری میخواستن و سوئد نتونسته بده. دیگه میدونید این مذاکرات هم چیزیه که بستگی داره طرفین چجوری بتونن طرف بعدی رو راضی بکنن، ولی به نظر من در هر صورت یک گشایشی است، نشون میده که سوئد حاضر همه جوره با اینها سر میز مذاکره بشینه و به نتایجی برسه. عمان هم که همیشه آماده است برای این جور خوشکاتمتی ها. اینه که من امروز خیلی بهش امیدوارترم که رضا قایی احمد جلالی بتونه آزاد بشه تا دیروز. میدونید
گفتگویی بود با لادن بازرگان، فعال حقوق بشر و عضو شورای انقلابی دادخواهان در واشنگتن، درباره آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود. در خبر دیگر، معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان در ایران میگوید که 5000 شهروند ایرانی در زندانهای خارج از کشور زندانی هستند. اسکر جلالیان با ارائه این آمار در این باره به برگزاری جلساتی با مقامات ترکیه اشاره کرده و گفته که با توجه به آمار بالای زندانیان ایرانی در این کشور، زندانیان بیمار و سالمندان در اولویت انتقال قرار می گیرند. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بالاترین آمار محکومیت زندانیان را مربوط به رفت و آمدهای غیر مجاز و حمل داروهای ممنوعه از سوی مسافران اعلام کرد. اسکر جلالیان همچنین گفت در یک مورد به دلیل آنچه سیاه نمایی رسانه ها خواند، برنامه بازگرداندن حدود 50 زندانی از یک کشور به ایران لغو شد. وی دلیل مشخصی در این مورد ارائه نداد. در خبر دیگر، علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، هم روز گذشته شنبه در استانبول ترکیه بازداشت شد. این نویسنده از چند سال پیش در ترکیه پرونده پناهندگی داشته و روند اداری آن به اتمام نرسیده بود. بازداشت این پژوهشگر در استانبول ممکن است منجر به بازگرداندن اجباری او به ایران شود. این در حالی است که آقای حقدار مطالب زیادی در نقد جدی جمهوری اسلامی نوشته که بسیاری از آنها در ایران اجازه چاپ نداشتند. نویسنده و پژوهشگر نویسنده چندین کتاب در زمینه تاریخ مشروطه است و در سال 2013 برنده جایزه هلمن همت شده بود. اما جمعیت پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه هم به تازگی با سختگیری‌های متعددی از سوی دولت این کشور روبرو شده و پرونده‌های آنان حتی پس از گذشت چندین سال مورد بازبینی و لغو اقامت واقع شده. در این میان افراد نویسنده و اندیشمندی که بسیار دیده میشن که در این کشور هستند، همچون آقای علی اصغر حقدار، بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، روز شنبه 26 خرداد در استانبول بازداشت شده و احتمال بازگرداندن وی به ایران وجود دارد. آقای حقدار چندین سال است که در ترکیه پناهنده است و پرونده پناهندگی وی در روند اداری اداره مهاجرت ترکیه به مانع برخورده است. عمر فاروق کوچا وکیل آقای حقدار در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد وضعیت پرونده ایشان چنین میگوید:
اون در ترکیه به عنوان پناهنده به سر میبره ولی مقام های ترکیه اقامت پناهندگیشو لغو کردن. دلیل اداره مهاجرت ترکیه سیاسی نیست بلکه قوانین این اداره تغییر کرده. احتمال زیادی وجود داره که آقای حقدار رو به ایران برگردونن ولی ما اعتراض کردیم و قرار به اعتراض ما رسیدگی بشه.
علی اصغر حقدار متولد 1344 تبریز ویرایش نزدیک به 20 کتاب را بر عهده داشته در حوزه‌های تحقیقاتی تاریخ اندیشه معاصر، مشروط پژوهی و ادبیات مدرنیستی ایران بیش از 40 عنوان کتاب و بیش از 300 مقاله در زمینه‌های سیاسی، تاریخی و معرفی و نقد کتاب منتشر کرده است. آقای حقدار در سال 2013 پس از دریافت جایزه هلمن همت به صورت مشترک همراه چند تن دیگر در مورد وضعیت نشر کتابهایش به رادیو فردا چنین گفت:
کتاب‌های من قابل چاپ نیستن و همون لیستی که مسئلهش مطرح شده اسم منم جزء اون لیست است. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیام بیرون هم توقیف کتابام هم درج اسم من در اون زمزمه‌های رنگی بود که جزوه‌ای بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودن و من به همراه حدود 64 نفر از نویسندگان و ناشران به عنوان نویسندگان و ناشران برانداز نر مطرح شده بودیم اونجا.
علی اصغر حقدار در تشریح مبانی فکری و اندیشه های خود نیز چنین گفته است:
تمامی تعریفات من در دایره به اصطلاح مدرن اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لایسیته و حکومت قانون و عرفی گرایی و سبک شخصی زندگی میچرخه. بی تردید خودتون میدونید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت از حکومت دینی هست و غرب را به عنوان در حقیقت دیگری اهریمنی خودش میدونه. به طب هر کس راجع به این مسائل بنویسه متهم میشه به غربگرایی و دگر اندیشی و غیر دینی بودن.
علی اصغر حقدار در کنار نوشته‌های پژوهشی خود دستی هم در ادبیات خلاقانه دارد و رمانی به نام زنی در استانبول از وی منتشر شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری یک شنبه خود بار دیگر بر پیدا شدن 6 تخته از فرش‌های مسروقه کاخ سعدآباد تاکید کرد. علی اصغر جهانگیر سه شنبه گذشته گفته بود برخی از فرش‌ها در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و اصولاً بحث سرقت در میان نبوده. اما یک روز بعد از این صحبت‌های آقای جهانگیر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی گفت که هنوز هیچ یک از 48 فرش سرقت شده پیدا نشده است. خبر سرقت این فرش‌ها را نخستین بار بیش از یک سال پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد و مدعی شد که در سال 1395 این 48 فرش از کاخ سعدآباد خارج شدند. گفته می‌شود که فرش‌های سرقتی دومین مجموعه گران قیمت فرش در جهان شامل فرش‌های نفیس از دوره قاجاریه و زندی است. ارزش تنها 10 تخته از این فرش‌های سرقتی 130 میلیارد تومان برآورد شده است.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و خبر آخر این مجموعه خبری تحلیلی این که آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس در شهرستان رستم استان فارس ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های ایران این آتش‌سوزی از ظهر پنجشنبه آغاز شده و فعالان محیط زیست از تأخیر ستاد بحران استان فارس برای کمک رسانی و کمبود امکانات از جمله بالگرد آب پاش خبر دادند. از سوی دیگر فرماندار شهرستان رستم روز یکشنبه اعلام کرد که این آتش سوزی تا حدود زیادی مهار شده و در صورت ایجاد جو پایدار تا ساعات آینده به طور کامل مهار خواهد شد. آتش سوزی هفته گذشته در جنگل‌های زاگرس و در دو شهر جوانرود و پاوه هم به صدها هکتار پوشش گیاهی و مراتع این مناطق آسیب زده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.